بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. دعای بیستم صحیفه سجادیه و کان من دعایه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. دعای امام سجاد علیه السلام، دعای بیستم صحیفه، در مکارم اخلاق و مرضی افعال. از جهت ادبی مکارم جمع مکرمه است، مکرمه به معنی کرم. این وزن گاهی مفعول است گاهی مفعله، مثل منقبت و مناقب، مثل گاهی هم مفعل بر این وزن، مثل منزل و منازل. خلاصه این جمع مفاعل که مکارمه، اینجا جمع مکرمه است. مکرمه یعنی کرم، مصدر میمی به معنی کرم. در اینجا اضافه صفت به موصوفه، مکارم اخلاق یعنی اخلاق کریمه. و کان من دعائه فی مکارم الاخلاق، یعنی فل اخلاق کریمه، اضافه صفت به موصوفه. و مرضی الافعال، و کان من دعائه فی مرضی الافعال، اونم اضافه صفت به موصوفه، یعنی الاخلاق الکریمه و الافعال المرضیه. دعا که میکنه از خداوند، میخواد توفیق بده پروردگار تا متخلق بشه به اخلاق کریمه و موظف بشه و موفق بشه برای انجام افعال مرضیه. این از لحاظ ادبی این کلمه براش اینه. مطلب دوم این است که اخلاق در معارف اسلامی به یک اعتباری، معارف اسلامی به سه قسمت تقسیم میشه: معارف اعتقادی، معارف اخلاقی، معارف عملی. اون چه مربوط به عقیده است به اون میگیم معارف اعتقادی، شناخت خدا، صفات خدا، نبوت، امامت، معاد و امثال اینها جزء معارف اعتقادی اسلام است که از انسانها گرایش قلبی، اعتقاد قلبی خواسته شده و متصدی بحث های این جهت علم کلامه. معارف اعتقادی در علم کلام مورد بحث قرار میگیره. دوم معارف اخلاقی، اون که مربوط به خلق و خوی انسان هاست. ملکاتی در وجود انسان هست، ملکات فاضله، ملکات رذیله. ملکات فاضله به اون ملکات میگیم که جنبه مثبت دارن، پسندیده هستن، مثل شجاعت، سخاوت، کرم، ایثار، اینها ملکات فاضل است. در برابر اینها ملکات رذیله، مثل عجب و تکبر و غرور و حسد، اینها ملکات رذیل است. علم اخلاق متکفل بالا بردن و ایجاد کردن ملکات فاضله و زدودن و از بین بردن ملکات رذیل است. همانطور که طبیب درباره بدن بحث میکنه، انسان دو جنبه داره، جنبه بدن و روح. اون چه از صحت و مرض بدن بحث کنه علم طبه. طبیب سعی میکنه به این که سلامت انسان را تأمین کنه، مرضها را از بین ببره. این علم طب که هدف تأمین سلامت انسان هاست، مربوط به بدن انسانه. علم اخلاق به روح انسان مربوطه. یک شخصی که در علم اخلاق گام برمیداره سعی میکنه مرضهای روح را بشناسه. شناسایی مرضهای روح مثل بخل و حسد و نفاق و تکبر و امثال اینها، شناخت امراض روحی، تا این امراض روحی را از وجود انسان محو کنه و معالجه کنه با علم و عمل، محو کنه و امراض روحی را معالجه کنه. در مقابل روح انسان را به صفات متعالی که باعث کمال و سعادت انسان در دنیا و آخرت مثل شجاعت و شهامت و کرم و ایثار و تواضع متصف بکنه. بنابراین علم اخلاق متکفل تأمین تعالی و سلامت روح و از بین بردن امراض روحی است. از این ملکات بحث میکنه. از این به تهذیب نفسم تعبیر میشه، به تزکیه نفسم تعبیر میشه. در قرآن مجید در سوره شمس، سوره 91 قرآن کریم، بعد از 11 تا قسم، بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و ادخار من دساها. 11 تا قسم در اول سوره وجود داره. 8 تا قسم مربوط مخلوقات شمس و قمر اینها. 3 تا راجع به خداست و السماء و ما بناها، یعنی من بناهاست. قسم به آسمان و اون پروردگاری که این آسمان را برافراشته. و الارض و ما طحاها، سوگند به زمین و اون پروردگاری که این زمین را گسترده. و نفس و ما سواها، سوگند به نفس انسان و اون پروردگاری که این نفس را تسبیه کرده و کامل آفریده. حالا جواب قسم اینه: قد افلح من زکاها، کسی که نفس خود را تزکیه کرد، یعنی فضائل را رشد و نمو داد. زکات من نمو دادنه. فضائل را رشد و نمو داد و از آلودگی ها منزه کرد. فقط خواه من دستاها، کسی که نفس خود را آلوده کرد به صفات زشت، دچار خیبت و خسران گردید. این علم اخلاق که مورد بحث ما در روزهای چهارشنبه است. کتاب های در این مورد که معراج السعادت به زبان فارسی مال حاج مولا احمد نراقی، کتاب دیگه مال پدر ایشان حاج مولا مهدی نراقی جامع السعادت، باید ما اینها را مورد مطالعه قرار بدیم. کتاب دیگری مال مولا محسن فیض کاشانی، المحجة البيضاء في احياء الاحياء، غزالی احیاء علوم نوشت که به نظر خودش علوم را دستبندی کرد. حالا ممکنه ما با اون اشکال داشته باشیم و داریم. بعد چون غزالی در نوشتن این کتاب بیشتر حرف صوفی ها را و علمای اهل تسنن نوشت، مولا محسن فیض کاشانی که در تألیفات خیلی موفق بوده. مولا محسن فیض کاشانی از نوادری است که واقعا از لحاظ ذوق و سلیقه و تألیفات خیلی موفق. ایشان آمد در 8 جلد که تازه تب شده کتاب احیاء علوم غزالی تنقیح کرد، تکمیل کرد، به نام المحجة البيضاء في احیاء الاحیاء، خواست احیاء علوم را احیا کنه به اصطلاح. خب اخلاق بنابراین معناش رو فهمیدیم. روی این تقسیمی که عرض کردیم در این اصطلاح، مطالب و معارف اسلام به 3 قسمت تقسیم میشه: معارف اعتقادی، اون که در بود به علم کلامش، معارف اخلاقی، این کتب که نام بردیم امثال اینه، معارف عملی مربوط به فقه و حقوق ماست، این رساله های عملی هم متکفل همون معارف عملی هستن. این یک تقسیمیه، اعتقاد، معارف اعتقادی و معارف اخلاقی و معارف عملی. حالا میخوام بریم در این دعا، در این دعا، دعای بستم که وکان من دعاه علیه السلام فی مکار من اخلاق و مرضی الافعال. این که بنده عرض کردم اصطلاحه، ولی اخلاق در این دعا اعم از اخلاق در علم اخلاقه، چون اعتقادات هم اینجا هست بحث میکنه، بلکه اولین بحث همون اعتقاداته، بلغ ایمانی به اکمل ایمان، اینجا اعتقادات هم هست، افعال هم هست، اخلاق هم هست. بنابراین اون که اول عرض کردم یک اصطلاحی است، ولی این دعا اعم هم بحث در مطالب اعتقادی داره، هم مطالب اخلاقی، هم مطالب عملی. خب این هم مطلب دوم بحث امروز ماست. از طرفی هم باید توجه کنیم به این که اخلاق ریشه در ایمان داره، اخلاق خوب راهی برای این که مردم وادار کنن دارای اخلاق خوب باشن، کرم و سخاوت و شجاعت و تواضع، و خودشان را از تکبر و حسد و غرور و عجب دور بدارند. چه راهی ضامن اجرایی، چه راهی وجود داره برای وادار ساختن افراد به تحصیل مکارم اخلاق و دور ساختن خودشان از رذایل اخلاقی؟ بهترین راه همون ایمانه، چون اگر ایمان نباشه یک نوع نفاقی تلقی میشه، اما این ایمان است که انسان را وادار میکنه به رعایت فضائل اخلاقی، ایمان است که انسان را دور نگه میداره از رذایل اخلاقی. استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در جلد اول تفسیر المیزان، در تفسیر آیه 157 از سوره بقره و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، شماره آیه را میگم که چون چاپ ها مختلفه، ولی ما بدانیم که این مطلب در تفسیر کدام آیه گفته دیگه هر چاپ فرق نمیکنه. استاد بزرگوار آیت الله طباطبایی که ما انشالله در بحثای خود از اخلاق علما بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون برای ما بهترین درس درس گرفتن از اخلاق علماست. حالا مقدمه شا داریم بحث بکنیم. در تفسیر المیزان جلد اول، در تفسیر آیه 157 از سوره بقره، سوره دوم قرآن، بحث مفصلی داره در این که این اخلاق که علم اخلاق متکفل آن است و عرض کردیم، ضامن اجرای این چه چیزی هست؟ ضامن اجرای انسان فرمان ایمان شخصه. تا انسان ایمان به خداوند نداشته باشه، خداوند توحید پروردگار و معاد و اینها، خلاص اون ایمان به مبدا و معاد نباشه، انسان نمیتونه در راه تهذیب اخلاق گامی برداره. ایشان میگن که این که خدا شجره طیبه گفته، که گفته به این که اصلها چطور است و فرعها فی السماوات و اکلها را تفسیر میکنه به همین اصل اخلاق ایمانه که باعث همچه شجره طیبه ثابت هستن که اصلش ایمانه. فرعها فی السما اخلاقه، توتی اکلها اعمال خوبه. بنابراین میگه در این آیه شریفه سه چیز ذکر شده، یکی شجره طیبه که اصلها ثابتون، اون همان ایمانه، اعتقادات گرایش های قلبی است، اصلها ثابت. فرعها فی السما همون اخلاق رو داره میگه. اونقدر این شاخه ها شاخه های متعالی هستن، شاخه شجاعت و کرم و سخاوت و ایثار و تواضع، اینا انسان را به سما و به دنیای متعالی میرسانه. توتی اکلها فی کل حین باذن ربها، اکلش و ثمراتش اعمال خوبه. بنابراین سعادت انسان خلاصه میشه در اعتقادات و اخلاق و عمل خوب. خب حسن خدمت محترم که بنابراین ما مطلب دوم را سومیم که ایمان اصل و ریشه اخلاقه، اینه که در این دعا اول چیزی که امام سجاد خواسته اللهم صل علی محمد و آله و بلغ و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، اون که اولین چیز، اون ریشه همه اخلاق و اعمال خوب در ایمان، از این جهت اولین خواست سیدش، اولین خواست امام سجاد علیه السلام از خداوند متعال بلغ به ایمانی اکمل الایمان. به ایمان باش بای زائده است، بلغ یبلغو به معنی وصله، رسیدن. هم بابا متعدی میشه، هم به باب افعال میشه ابلاغ، ابلغ یبلغو، هم باب تفعیل بلغ یبلغو، هر سه هست، هر سه به کار مرده میشه. اما اونطوری که در ریاض السالکین که اصلا شرح این صفحه سجادیه سید علی خان به نام ریاض السالکین شرح در 7 جلدم تب شده، بسیار شرح خوب است. این چه بحث ما در جلد سوم ریاض السالکینه. در جلد سوم ریاض السالکین ایشان میگن که این بلغ به ایمانی اکمل الایمان بای زائده است، یعنی بلغ ایمانی اکمل الایمان، پروردگارا ایمان مرا به حد کامل ترین ایمان برسان. بله خب ما به مناسبت چند مطلب را جلسه گذاشته عرض کردیم، باید توجه کنیم هنوز ناتمامه. مطلب اول این بود که خب ایمان همینطور که میدانیم، گفتیم ایمان با علم فرق داره. ممکنه انسان بسیار اکثر عالم باشه ولی مؤمن نباشه. علم داره که پیغمبر حق، ابو جهل میدانست پیغمبر حق ولی ایمان نیاورد. و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم، یعنی با اینکه یقین داشتن اهل کتاب یهود و نصارا پیغمبر رو میدونستن که همون علائم و مشخصات که در تورات انجیل مکتوبان دهم فی تورات و الانجیل یعرفون و کما یعرفون ابناهم، اینا تمام علامات صفات را در پیغمبر اسلام میدیدن. کانه یستفتهون قبل از آمدن پیغمبرم گفتن چین پیغمبری خواهد آمد که پی ما تقویت خواهد شد در برابر مشرکین. اما فلان ما جا هم وقتی پیغمبر آمد عرفون وقت پیدش کفرون، پیغمبر که آمد اون حسد باعث شد که دیدن سلطنتشان، اون عظمتشان به هم میخوره، در خطر میفته، کافر شدن. بنابراین ممکن استان چیزی علم داشته باشه ولی ایمان داشته باشه. و تفاوت علم و ایمان در بحث گذاشته عرض شد، عرض کردم برای نمونه هم در اول تفسیر قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، استاد بزرگوار ما آیت الله طبائی، طباطبایی همانجا این بحث داره که علم با ایمان فرق داره، ایمان اخص از علمه. مثالا بزنن فرمان ایمان میگه از عمل منفک نیست، اما اون علم است که از عمل منفکه. ایشان میگن بسیاری از افراد مضرات کارهای شنیع میدانن، میدونن شراب خوردن مضره، میدونن که مخدرات مضره، علم داره مضره اما ایمان نداره، شراب میخوره و مخدرات هم مصرف میکنه. بنابراین ایمان از عمل معمولا منفک نیست، ولی علم به مضرات و فواید گاهی از عمل منفکه. من گفتم به این که خیلی اون که لازمه این است که ایمان به حق باشه، چون برای خاطر این که قبلا گفتم در سه قبل پیغمبر اعظم با عظمت اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن امت من صلوات را بخون. فرمودن امت من به 73 فرق قسمت خواهد شد، امت حضرت عیسی 72، حضرت موسی 71. این هم گفتم اصول انشعاباته، ولا افتراق بیش از این هاست. خب بنابراین ما هر جا نگاه میکنیم میبینیم که اختلاف بوده. در خداشناسی اختلاف فراوانه، حتی ما بین ما و اهل تسنن در صفات خدا اختلافه. اشاعره قائلن به رؤیت خدا، میگن در آخرت خدا را مردم میبینن، رؤیت خدا. و حالا اینکه رؤیت در جایی که جسمی باشه، تا جسمی نباشه رؤیت نمیشه. جسمی باشه و نور بر اون بیفته، اون نور از اون جسم به چشم ما بیفته، ما ببینیم. بنابراین رؤیت مستلزم جسم بودنه و خدا نمیشه جسم باشه، چون هر جسمی محتاج به مکانه و خدا منزهه. هر جسمی مرکبه و خدا بسیطه. هر جسمی تلاشی پذیره و خداوند همیشگیست. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو قنیدان خالق. میامان ما هست بسنیا اختلاف فراوان هست درباره همون خدا و اینها. خب حالا سنی و غیر سنی، میان بشر اختلافات هست درباره خدا و صفات خدا. یک، درباره نبوت اختلاف داریم. سید مرتضی کتاب جرمانی تنزیه الانبیا، سنی ها پیغمبران را معصوم نمی دانن و این باعث شد که سید مرتضی کتاب تنزیه الانبیا داره. در اول کتاب نوشته چون برای اینکه بسیاری از مسلمان ها نسبت هایی به پیغمبر ها دادن و تمسک به آیات قرآن کردن، من برای توجیه اون آیات قرآن که در برابر دلیل عقلی محکم باید نقلی را تأویل و توجیه کرد، کتاب تنزیل و انگیان نوشته مثلا. خب درباره امامت که اختلاف فراوانه، مثل امامت از جهات اختلاف است. ما بین ما و اهل تسنن از جهات اختلاف است. ما میگیم باید امام افضل باشه، یک مطلب. امام منصوص باشه، یک مطلب. معصوم باشه، یک مطلب. ما امامیه معتقدیم امام باید که افضل باشه. ولی ابن ابوالحدید در اول شهر نزلا، شهر نحس براقه، میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. اصل خطبه، خود خطبهش اصلا غلطه. چیش کار قبیحی است که مفضول بر فاضل مقدم داشتن. ولی میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. اینطور میگه دیگه. خب ما در امامت باید افضل باشه از همه، تعالی باید معصوم باشه، باید منصوص باشه. اینجور بگیم این مسئله امامته. در هر مسئله از مسائل اینجور اختلاف زیاده. بس اون چه مهمه ایمان به حقه. یعنی کسی که میخواد ایمان بیاره بایستی حق را اول پیدا کنه، بعد ایمان به حق بیاره. خب اینجا هر سالیم هفته گذشته که ما چند تا شاخص داریم. یک شاخص حدیث ثقلینه یا ثقلین، فرق نمیکنه. این حدیث ثقلین که متواتر بین عامه و خاصه است و خیلی روشن، این حدیث ثقلین دلیل است که معیاری است برای سنجیدن حق از باطل. در کتاب المراجعات که بسیار کتاب عالی، مال علامه سید شرف الدین اعلی الله تعالی مقامه، ایشان در اینجا، بله میدونید که این کتاب 112 تا مراجعه است، مباحثه است، مذاکره است بین سید شرف الدین و شیخ سلیم بشری که در جامعه ازهر و در مصر بوده و به اندازه این از لحاظ مطالب و قلم و بیان قوی بوده که آخر اون تسلیم شده. اون اول ادعا کرده که چرا شما امامیه راه صحابه را پیش نمیگیرید و حالا که پیغمبر گفته اصحابی فلان فلان. ایشان جواب میدن اون شما ذکر کردید اینا همه سندن ضعیفن، روی همه مبنای خود شما ضعیفن، ولی چرا سراغ اهل بیت داریم؟ بله ما هم محوری برای وحدت میخواییم، ولی اون محور باید اهل بیت باشن. بعد چند تا مطلب اول همان حدیث ثقلین ذکر کردیم، و او وقت ایشان در المراجعات مراجعه هشتم، مراجعه اول دوم سوم صفحه نمیگم چون چاپ ها زیادن، ولی مراجعه هشتم، در مراجعه هشتم ایشان میفرمان به این که پیغمبر خدا پنج جا گفته انی تارکن فی شما سغلین کتاب الله و اطرت اهل بیتی ما این تمسکتم به ما لن تزلو و انه هما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. اول پیغمبر در قدیر خون فرموده تارتن فی یوم قدیر، اول من تارتن بگیم تارتن یوم قدیر خون، تارتن یوم عرفه فی حجت الودا، تارتن بعد انصرافه من الطائف، مرتن الان منبره فی المدینه، و اخرا که پنجمه فی حجرته المبارکه فی مرزه و حجرته و اصحاب قاستون و اصحابه، پنجمین دفعه در مرض خودش و در حجره خودشان پنج دفعه گفته. حتی در بعض نقلایشان میگن این هست به این که فلا تقدموهما فتهلکوا لا تتأخروا عنهما فتهلکوا، از اهل بیت جلو نیفتید هلاک میشید، عقب نمایید هلاک میشوید، ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم کم. یکی از معیارها برای حق باطل موضوع حدیث ثقلینه. و دیگر مثلا اهل بیت که سفینتون رو مراجعه میکنید، مراجعه هشتم و نهم از کتاب المراجعات. بله درباره اهل بیت خیلی بحثای خوبی داره ایشان ها، ما هم اشاره میکنیم برای مطالعه شما. میگه حسبنا فی ایثارهم علی من سواهم، ایثار اهل بیت بر من سواهم، حسبنا ایثار الله اجل ایام حتی جعل الصلاة علیهم جزءا من الصلاة المفروضة علی جمیع عباده، نماز صلاة بر اهل بیت را جزی از نمازه، در تشهد باید بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، و صلاة صح و بدونها صلاة احد من العالمین، بدون صلوات بر اهل بیت نماز درست نیست. صدیقا کانه او فاروقان او زونور زونور الیاس و انوار، میگه نماز خان او بکر صدیق هم باشه، عمر فاروق هم باشه به قول شما، عثمان زونور هم باشه، نمازی خواهد باید یا اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلاة صح و بدونها صلاة و احد من العالمین، صدیقان کانه او فاروقان او زانورن او زانورین او انوار، بل لابد لکل من عبد الله بفرائضه ان یعبده فی اصلها بالصلاة علیهم کما یعبده به شهادتین، چنان که شهادتین را هر کس باید در نماز بگه باز صلوات بر اهل بیت و این را در نماز باید بگه، و هذه منزلتون انت لها وجوه الامه، این یک منزله است که وجوه امت در برایش خاضعه، و خشعت امامها ابصار من ذکرتم، شافعی شما گفته یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفضل انکم من لن یصل علیکم لا صلاة له. خب امروز روز بقیه انشاءالله برای هفته آینده، امروز روز 13 آبانه، خب لازمه که واقعا ما به جایگاه امروز در تاریخ انقلاب اسلامی توجه کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی این فقیه فرزانه مدیر مدبر شجاع حماس آفرین که فقه و فلسفه و عرفان را با سیاست ممزوج کرده بود، یعنی وجود امام آمیزه بود، توانست این خدمت را انجام بده، وجودش آمیزه از فقه و فلسفه و عرفان و سیاست، امام خمینی رضوان الله تعالی در روز 10 آبان 58، 10 قبل از 13، 3 روز مانده بود، در روز دهم آبان 58 امام رضوان الله علیه بیانیه صادر کرده، پیامی بود، پیام مردم ایران مخصوصا دانشگاهیان و حوزویان، دانش آموزان، دانشگاهیان و حوزویان. پیام این بود که مبارزه خود را با آمریکا و اسرائیل گسترش بدهید. این پیام امام بود. با شده تمام ترک مبارزه خودتان را با آمریکا و اسرائیل گسترش بدهید تا آمریکا شاه مخلوع جنایتکار را به ایران برگردانه، مجازات بشه. این پیام امام بود در دهم، در دهم آبان سال 58. سه روز بعدش برای اینکه مسلم شد که این لانه جاسوس سفارتخانه آمریکا در ایران مرکز نقشه های انحرافی علیه انقلابه، این ثابت شد. بنده خودم که دو سال نمانده امام رضوان الله در اروپا بودم، اونجا که میرفتیم به سفارتخانه ها اینا میرفتیم، به ما میگفتن که وقتی که حس کردن، حس چون در تمام سفارتخانه ها یک دفتر ساواک بود، اون دفتر ساواک در طبقه بالا مشرف بود بر تمام کار سفارت های ایران در کل اروپا، تمام نقشه های کارها را اون ساواک تنظیم میکرد به نفع استکبار، به نفع استکبار. چنانکه در داخل بود ساواک این کار میکرد، در خارج هم این کار میکرد. خودشان گفتن همینقدر که حس کردن که انقلاب داره غالب میشه، اینا شروع کردن به از بین بردن اون دفترها و مدارک. به بنده نشان دادن دستگاه هایی دارن که به اون دستگاه ها کاغذ میریزن، کاغذ پودر میکنه. تمام اون مدارکی که در اون ساواک وجود داشت، دفتر ساواک داشت، تمام اینها را با ماشین های مخصوصی اینا را همه را پودر کردن که به دست مردم نیفته اینا. بعد دانشجویان همینقدر که انقلاب پیروز شد، دانشجویان اروپا ریختن و سفارتخانه رو گرفتن دیگه، تمام اونا رو بیرون کردن، تمام متصدیان سفارت که طرف دولت بود بیرونشان کردن، دولت ایران، و اونا سفارتخانه رو گرفتن. اونا خودشان به ما بر نمونه آوردن پیش من، در ایران همین کار کردن. بالاخره بعد از اینکه پیام امام صادر شد، دانشجویان با دریافت پیام امام مثل امروز روزی در سال 58 از دیوارها بالا رفتن و ریختن و سفارت آمریکا در ایران را که لانه جاسوسی بود اشغال کردن و متصدیان سفارت را همه را گروگان گرفتن. این کار دو تا نتیجه داشت. نتیجه اول این بود که هیمنه استکبار استراتژیک آمریکا ترس بود، مردم ازش میترسیدن، اون هیمنه و ترس را شکست و نابود کرد، دیگه ترس از آمریکا داره. دوم روحیه جرأت و شجاعت داد به تمام مستضعفان در کل جهان، مثلا ایران، جرأت شامت در برابر آمریکا بیستن و ایستادن و فرمود به اینکه آمریکا هیچ غلط هم نمیتواند بکند. امروز یک روز تاریخی بسیار مهمه، از اون تاریخ الحمدلله در این 30 سال در تمام مردم ایران از لحاظ روحیه شهامت و شجاعت و مبارزه روز روز قوی تر شدن. الحمدلله الان هم بسیار بسیار قوی، هم علما و غیر علما و جوان و پیر، همه در راه مبارزه با آمریکا و شناخت ترفند آمریکا خیلی قوی تر و بصیر تر شدن. که رهبر انقلاب دامت برکاته فرمودن که بعضی فکر کنن که آمریکا اگر بر فرش قرمز زیر پاش پنهان، غلط، آمریکا خوب شناخته، میدونه که ما و ما همون هستیم در 30 سال قبل، بلکه روز به روز قوی تر شدیم. روز 13 آبان روز تبعید امام به ترکیه هم هست، همین یک همچی روز هم امام 13 سال 43 صحبت کردن و الان فرصت بیشتر از این. خلاصه ما باید در راه انقلاب و امام و اسلام روز به روز قوی تر باشیم که الحمدلله هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.